با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم که در پاره اول اون خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونه.
با سلام بر شما، ما امروز در ارتباط با رفتن نماینده بنیاد میراث پاسارگاد به یونسکو در ارتباط با دریاچه ارومیه، زاینده رود و تخریب های دیگه‌ای که انجام شده صحبت میکنیم. قبلا هم نماینده ما در این مذاکراتی شرکت کرده در ارتباط با تخت جمشید، در ارتباط با میراث‌های در خطر، ولی این بار در واقع بنیاد تقاضای جلسه‌ای رو کرده از یونسکو. آقای دکتر جلال ایجادی نماینده تامل اختیار بنیاد هستند در ارتباط با مذاکرات با یونسکو و سازمان‌های دیگه‌ای که در اروپا هستند برای حفظ و نگاهداری از میراث فرهنگی و میراث طبیعی ما. آقای دکتر ایجادی عضو فعال حزب سبزهای فرانسه هستند. ایشون در دانشگاه درس میدن، اکولوژیست هستن و علاقمند هستن به میراث فرهنگی و میراث طبیعی ما که همطور که بارها توضیح دادم در واقع محیط زیست در قلب میراث طبیعی جای داره، یعنی هر آنچه که در طبیعت هست، از آب و کوه و زمین و خاک و درخت و غیره، دریا و دریاچه،
هوا رو بگی.
بله حتما، هوا که دیگه بیش از همه چیز لازمه. و بسیاری از در طول این مدت 6-7 سالی که در واقع شد 7 سالی که ما در بنیاد و در کمیته بین المللی نجات پاسارگاد تلاش میکنیم برای حفظ میراث فرهنگی و محیط زیستمون و انواع مسائلی بر سر میراث فرهنگی ما میاد، میپرسن که مثلا یونسکو چیه؟ اصلا چی کاره است؟ یا چرا یونسکو چی نگفته؟ چرا این عکس العمل نشون نمیده؟ در واقع ما این اشکال از سرزمین ماست. امروز یکی از کسانی که همراه بنیاد هست از ایران نوشته بود که دخترم داره میره و شروع کرده دبیرستانو، ولی در 3 سال آینده که کتاب های درسشون ما دیدیم فقط سال آخر تاریخ دارن، اصلا تاریخ ندارن و اون هم راجب چیزهای اسلامیه و تا بخواین فقط راجب مذهب و در واقع فرایض دینی. به همین دلیل خب طبعا راجب این مسائل جوانها، مردم، مگر اینکه خودشون برن و دنبال این ماجرا، کمتر میدونن. سازمان یونسکو در واقع مخفف نام سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل. در نوامبر 1945 یعنی 66 سال پیش تأسیس شد. ابتدا برای این بود که این مؤسسه‌ای بود که مردم رو آگاه بکنه به فجایعی که در اثر جنگ به وجود میاد و از طریق آموزشی و فرهنگی کمک کنه که به صلح جهانی و به اشاعه صلح جهانی کمک کنه. تا امروز 193 کشور عضو این یونسکو شدن، یعنی امضا کردن زیر اون چی رو که قوانین رو که در اونجا هست. در سال 1972 کنوانسیونی همین زیر نظر یونسکو تشکیل میشه که همه 1972 خیلی راجبه صحبت میکنن و ما اینجا بارها صحبت کردیم و گفتیم در این کنوانسیون به این نتیجه رسیدن که یکی از راه‌هایی که جلوی جنگ رو میگیره، کمک میکنه به ارتباط بین ملت‌ها، در واقع توجه به میراث فرهنگی و میراث طبیعی، و تأکید شد در این کنفرانس کنوانسیون که میراث فرهنگی و میراث طبیعی میراث بشریه و همه دولت‌ها موظفن که به اون توجه کنن. حدود 63 سال پیش دولت ایران پیوسته به این یونسکو، یعنی 3 سال بعد از تأسیسش، و در سال 1972 هم بلافاصله امضا میکنه، یعنی جزء کشورهایی بوده که این قوانین رو پذیرفته. اما یکی از مشکلات عمده‌ای که ما بارها در برنامه‌های خودمون، در مقالات خودمون ذکر کردیم و حتی بنیاد نامه‌ای هم به سازمان ملل در این مورد نوشته که هست در آرشیو ما و ما دنبال اون رو خواهیم گرفت همچنان، اینه که اشکالی که یونسکو داشته اینه که چون یونسکو از سوی انسانهای با فرهنگی که در غرب بودن و با قوانین و مسائلی که حقوق بشر در واقع آشنا بودن نوشته شده، اینها یک توجه، یعنی به عنوان انسانهایی که تو کشورهایی که قانون حکم فرماست و دولتها دلسوز مردمن و منتخب مردمن، دولتها رو موظف کرده به این که هر اتفاقی که در سرزمینشون میفته در ارتباط با تخریب میراث فرهنگی و میراث طبیعی به اطلاع یونسکو برسونه، غافل از این که در سرزمین های دیکتاتور زده و در سرزمین های مثل سرزمین ما نه تنها دولت ها اصلا فاتحه برای این مسائل نمیخونن، بلکه در بسیاری از موارد خودشون به دلیل ناآگاهی، به دلیل بیتوجهی، به دلیل سوجویی ها و به دلیل دیکتاتوری از همه چیز مهمتر که خودشون تصمیم میگیرن هر کاری بکنن، اصلا هیچ کدوم از این تخریب ها رو توجه نمیدن. ولی و به همین دلیل ما گرفتار این مشکل شدیم که هیچ مسئله‌ای خبردار نشن. کار به جایی رسیده که حتی کسانی رو که نمایندگانی رو که از طرف ایران از همه کشورها در واقع میرن به یونسکو برای اینکه قرار بشه خبر بدن، اینها کارهای عجیب و غریبی میکنن، یعنی نه تنها خبر نمیدن بلکه مرتبا میگن که همه چیز در امن و امان است. یکی از این آقایونی که در واقع آقای دکتر محمد رضا مجیدی که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در یونسکو هست در پاریس، در یه مصاحبه‌ای که اخیراً با جامعه جمع داشته در پاسخ خبرنگار که می‌پرسه در چارچوب بهره‌گیری از دیپلماسی علمی نمایندگی کشورمون در یونسکو چه اقداماتی انجام داده، میگه که آنچه در این زمینه میتوان بیان داشت تبیین و تعریف ظرفیت‌های علمی کشور به منظور شناساندن قابلیت‌های انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب فرهنگی برای تاثیرگذاری بر روندهای علمی از رهگذر کاربرد و قدرت نرم معرفی دست فلان 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 به جهانیان است. و در پاسخ این که میگه که در زمینه هویت ایرانی اسلامی در تعامل با جامعه جهانی چه تلاشهایی صورت گرفته، آقای دکتر مجیدی میفرمایند که در این زمینه برنامه‌ها برای شناساندن ظرفیت‌های غنی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، نه جایگاه ایرانی فرهنگی، ایران فرهنگی در منطقه و جهان. یعنی در واقع اون چه که مسلمه هیچ چیز جز توجه به مسئله، یعنی رابطه بین ایران و یونسکو رو اینا تبدیل به یه رابطه فرهنگی کردن. و من فکر میکنم که آقای دکتر جلال ایجادی که هفته پیش رفتن در جلسه یونسکو شرکت کردن، من ازشون خواهش کردم، الانم خیلی ممنون که تو این مدت منتظر موندن، خواهش کردم که بیان خودشون توضیح بدن که در جلسه‌ای که به منظور حفظ ارومیه، زاینده رود و دیگر چیزهایی رو که در حال تخریب یا تخریب شده چه کار باید کرد، خودشون توضیح بدن. آقای دکتر ایجادی الان روی خط هستن و من ازشون خواهش میکنم که دقیقا توضیح بدن که چه مسائلی در این جلسه که داشتن انجام شده و گفتگو شده.
همونطور که میدونید در ارتباط با مسائل زیست محیطی در ایران و مشخصاً در ارتباط با مسئله زاینده رود و دریاچه ارومیه همه نگران هستند و به همین لحاظ بود که در واقع خواستار این ملاقات با یونسکو شدیم و در این مذاکراتی که با یونسکو بود در ارتباط با چند مسئله از قبیل مسائلی که مربوط به اصفهان و سیوسپل هستش، در ارتباط با مسئله در واقع تخت جمشید و مقبره کوروش بزرگ هستش، همچنین در ارتباط با خلیج فارس و به خصوص بخش مهمی از مذاکرات و گفتگوهای ما در ارتباط با وضعیت وخیم دریاچه ارومیه. یعنی به این ترتیب که من سعی کردم در این نشست با یونسکو به شکل به اصطلاح مستند و با دلایل گوناگون بهشون نشون بدم که از اونجایی که این دریاچه در چارچوب کنفرانس رامسر به سازمان ملل برمیگرده و از اونجایی که به شکل دردآوری این شرایط به اصطلاح کنونی اتفاق افتاده، باید اقدامات فوری و عاجلی صورت بگیره و همچنین در ارتباط با وضعیت زاینده رود با توجه به میزان گسترده خشکی که در طول این رودخانه به وجود آمده و بخش مهمی از کشاورزان اصفهانی امروز در شرایط بسیار بسیار نابسامانی قرار دارند. بر پایه این دو تا محور اساسی از یونسکو خواسته شد که به شکل با انرژی تمام اقدام بکنن و در این مذاکرات ایشون در واقع یونسکو گفتن از اونجایی که در گذشته یه طرحی بوده که در ارتباط با مسئله بم به ایران بره، یعنی یه هیئتی به ایران بره، اون هم متاسفانه برای به اصطلاح خارج کردن بم از لیست یونسکو و به این ترتیب،
یعنی ببخشید، یعنی به عنوان میراث در خطر،
آفرین، کاملا. و بنابراین امروز هم با توجه به وضعیت بسیار وحشتناکی که در ارتباط با دریاچه رضاییه یا ببخشید ارومیه وجود داره و همچنین زاینده رود، قرار بر این شد با توجه به وضعیت واقعا وخیم این دو به اصطلاح پدیده یا این دو به اصطلاح میراث طبیعی ما که در آتی بسیار بسیار نزدیک هیئتی که از جانب یونسکو به ایران میره، کار مرکزیش رفتن و تحقیق مستقیم درباره دریاچه ارومیه و زاینده رود باشه که بر اساس این تحقیقات گزارشی تهیه بشه و این گزارشات به پاریس مقر یونسکو در واقع معرفی بشه و بر پایه اون در واقع سیاست و یا به هر حال کارهای و اقدامات لازم و عاجلی که باید در دستور قرار بگیره بلافاصله در دستور قرار بگیره. من توجه کردم که آنچنان که باید شاید یونسکو از وضعیت وخیم مطلع نیست و بنابراین به نحوی نگرانی خودشون رو نسبت به این دو به اصطلاح امر یعنی مسئله دریاچه ارومیه و زاینده رود بیان کردند.
سپاسگزارم. ممکنه بگید که از نظر شما که با سیستم هایی که در غرب وجود داره آشنا هستید در ارتباط با اینکه این نوع مذاکرات چقدر میتونه مؤثر باشه در تغییر وضعیتی که الان در ایران وجود داره و آیا امیدی هست، چون خیلی ها میگن ول کنین اینا اصلا اثر نداره، آیا امیدی هست به اینکه این مذاکرات با یونسکو بتونه تأثیرگذار باشه؟
واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی بی توجه به قواعد بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و در واقع مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه، مجموعه اقدامات ضد بشری و یا ضد طبیعت و یا ضد محیط زیست خودشو از ابتدا تا به امروز ادامه داده و ادامه خواهد داد، به خاطری که منطق این رژیم بر پایه در واقع سودبری بلافاصله و منافع سیاسی تنگ نظرانش هستش که این منافع در تناقض با هم حقوق بشر هستش هم در واقع میراث فرهنگی تاریخی طبیعی کشور ما. اونها از این صدد هستن که در هر چه زمان هر چه کوتاه‌تر بیشترین نفع رو به شکل در واقع بسیار بسیار خودپرستانی ببرن و بنابراین تمام این جنبه ها برایشون واقعا اهمیتی نداره متاسفانه و من فکر می‌کنم قصدی هست حتی برای تخریب به خاطر رسیدن به همون منافع اقتصادی سوداگرانه و در واقع سیاسیشون. یک دو این که به هر حال ما چه اپوزیسیون خارج کشور چه کسانی که در داخل ایران در واقع تمامی نهادهای زیست محیطی و مددکاران اجتماعی که تلاش میکنن تمام امکاناتی که تو دستشون هست و ما میدونیم امکانات بسیار محدود هستش، به هر حال ما نمیتونیم کاملا در واقع بدبین باشیم، یعنی ما باید تلاشمون رو بکنیم که هر چه که میسر هستش استفاده بکنیم تا بر اساس این افشاگری ها این اخباری که میتونیم پخش بکنیم واقعیت ها رو نشون دادن، گزارش ها رو مطرح کردن، عکس ها و فیلم ها رو منتشر کردن، یک شرایطی به وجود بیاد که در داخل ایران مردم بیش از پیش در واقع توجه بکنن و حساس باشن که خوشبختانه این هم در جریان هستش و در خارج کشور اپوزیسیون گسترده در واقع که در خارج کشور وجود داره از فرد متحد از نظر سیاسی تا فردی که شهروند هستش به این هم حساسیت پیدا کنه. همچنین اهرم‌های ما در ضمن سازمان‌های بین‌المللی هستند، همونطور که شما مطرح کردید درست میگید، این واقعیت است که سازمان ملل و یونسکو طرف صحبتش دولت‌ها هستند. اینها در واقع هیئت نمایندگی که ایران داره افرادی هستند که حقوقشون رو دولت ایران میده، هرچند که این حقوق از طریق و کانال یونسکو به دست این افراد میرسه، ولی افرادی هستند که مسئله بستر هم شایستگی‌ها و لیاقت‌هاشون میتونه مطرح باشه، هم اینکه جزء یک نظامی هستن که توجه ندارن و اساساً اونجایی هم که متوجه میشن نفعشون نیست که حقایق رو بازگو بکنن. و اتفاقاً یونسکو از من خواست که با هیئت نمایندگی در اینجا تماس بگیرم که من تماس گرفتم و خواهان دیدار مستقیم با اونها شدم. متاسفانه حدود 5 روز اینها منو در انتظار نگه داشتن و هنوزه جواب ندادن. با توجه به این مشکلات و تحقیقات من فکر میکنم که ما به ناگزیر نمیتونیم از تلاشای خودمون دست برداریم و بنابراین در ارتباط با میراث فرهنگی تاریخی و طبیعیمون تمام امکانات کار شما کار ما در چارچوب در واقع انجمنمون در ارتباط با تمامی افرادی که در این نقطه یا اون نقطه جهان میکوشند واقعا زیبا هستش. تمام تلاشگرانی که در این راه هر میزان نیرو میذارن برای آگاهی بردن در درون جامعه و جوامع بین‌المللی بسیار پر اهمیت هستش، ولی به هر حال ما تلاش‌های خودمون رو باید بکنیم، سازمان‌های بین‌المللی رو باید در واقع بیش از گذشته مطلع بکنیم، آگاه بکنیم و ازشون بخواهیم که مداخله بکنن، هرچند که اینها دارای محدودیت و به هر حال مشکلاتی هستن، ولی به هر حال جز این راه راه دیگه‌ای نداریم. دوران خطرناک و هلاکت‌باری هستش.
خیلی سپاسگزار از شما هستیم آقای دکتر ایجادی برای همه زحمت‌هایی که می‌کشید. بله، ما یکی از دلایلی که در تمام این سالها تلاش‌های خودمون رو گذاشتیم بر اطلاع رسانی، همین مسئله‌ای که ایشون، همین امیدی که ایشون دارن. در این سالهای گذشته ما نه تنها این اطلاع رسانی رو در ارتباط با سرزمینمون و کسانی که جوانهایی که هیچ خبر ندارن چه اتفاقی میافته، که خوشبختانه الان در این دو سه ساله گذشته برخلاف گذشته هر سایتی رو که باز میکنیم و هر وبلاگی رو که میبینیم توجه به مسئله میراث فرهنگی و میراث طبیعی و محیط زیست بسیار زیاد شده و این خیلی امید بخشه که اگر ما هیچ نوع، شما که در ایران هستید واقفید که هیچ نوع تلاشی در ارتباط با مسائل آموزشی مربوط به میراث فرهنگی و میراث طبیعی در ایران نمیشه، بچه ها در کشورهایی مثل اینجا از کودکستان واقعا از شاید 3 سالگی 4 سالگی بهشون یاد میدن که چگونه بر زمینی که دارن زندگی میکنن تلاش کنن، برای هر کدوم مثلا به بچه کوچیک یاد میدن که چگونه آشغالی رو که رو زمین میندازه جمع بکنه، یا خود بزرگتر میشه بهش یاد میدن که اثری که آلودگی آب داره چی، آلودگی هوا داره چی، یا خود بزرگتر میشه چیزهای دیگری بهش یاد میدن. و همینطور در ارتباط با میراث فرهنگی ما میبینیم که اصلا هفته گذشته ما مهمانان عزیزی داشتیم که با هم رفتیم در یکی از این مناطقی که معروفه، مناطقی که موزیک
در شهر دنور،
بله در شهر دنور به نام ردراک، که یک جای بزرگیه برای کنسرت که به کوه و کندن و خیلی جای زیباییه. و این یه چیزی حدود 103-104 سال عمرشه. حیرت انگیز بود واقعا آدم، این من که بارها اونجا ماها رفتیم، ولی مهمانان ما متأثر شده بودن که چگونه هر گوشه اینجا رو حفظ کرده بودن و عکس برداشته بودن، از کسایی که برای اولین بار آمده بودن اونجا موزیک اجرا کرده بودن و همه جا نشون میداد که چه ارزشی برای اینها داره میراث فرهنگیشون. حالا این میراث 100 ساله است، ما میراث های هزاران ساله سالانه داریم که بهش بی توجه هستیم. به هر حال ما تلاشمون رو برای اطلاع رسانی به مؤسسات بین المللی که اونها وظیفه شون اینه که فشار بیارن به دولت ها و بگن که باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، این اطلاع رسانی رو انجام میدیم. از شما که در ایران هستین تقاضا داریم، میدونیم که شما نمیتونین در نشریات، همه چیز در اونجا سانسوره، ولی شما میتونید مدارک خودتون رو برای ما بفرستید و مطمئن باشید ما این رو به سازمانهای مربوط به میراث فرهنگی، میراث طبیعی و محیط زیست خواهیم رسوند و تلاشمون رو انجام میدیم برای اینکه اونها رو وادار بکنیم بر اساس قوانینی که دارن دولت ایران رو تحت فشار قرار بدن که این میراث، بیش از این تخریب نشه. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه، یعنی قسمت دوم برنامه ما، مثل همیشه آقای دکتر نوریالا سخنانی دارن با شما که میشینیم پای صحبتش.
عرض کنم که امروز من میخوام راجع به یک جریانی که در واقع موجودیتش همین دو سه روزه گذشته اعلام شده هست کمی توضیح بدم. میدونیم که آقای مجتبی واحدی از روزنامه نگاران ایران که روزنامه آفتاب یزد رو در می آوردند و جزو عرض کنم که مطبوعات چیهای اصلاح طلب بودند و بعد در زمان انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، یعنی از سالها قبلش، از وقتی که آقای کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بودند، به ایشون مشورت می دادند. پس از این که عرض کنم که آقایون مهندس موسوی و آقای کروبی در واقع تن ندادن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه دو سالی به تلاطمی در ایران گذشت که منجر به حصر خانگی اونها شد، دو نفر در خارج از کشور مدعی آن شدند که نماینده این آقایون هستند. یکی آقای مهندس امیر ارجمند هست که میگویند که من نماینده آقای مهندس موسوی هستم و با عده‌ای که اسمشون اعلام نشده یک شورای هماهنگی راه سبز امید رو به وجود آوردند. و یکی هم آقای مجتبی عرض کنم که واحدی هستند که میگویند که مشاور آقای کروبی بودند
هستن. و یا بودند،
یعنی هستن بودند و الان توی این 5-6 ماهی که از حصر خانگی این آقایون میگذره،
واقعا حصر
خانوادگی هم هست. عرض کنم که این آقایون همچنان در همون ادعا عمل میکنن بدون اینکه دیگه ارتباطی با اونها داشته باشن، اما همچنان خودشون رو هم ایشون مشاور عالی آقای مهندس موسوی و آقای واحدی هم مشاور آقای موسوی است. در طی این مدت دو سال پیش از این که اصلاح طلبا تصمیم بگیرن که فعالیت‌های خودشون رو از ایران خارج بکنن و بیاین به اونچه که ما میگوییم خارج کشور و در اینجا فعال بشن، با شروع جنبش سبز عده زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و غیره متوجه این شدند که اون چی که در ایران می‌گذرد به هیچ روی ماهیت مذهبی ندارد، بلکه بیشتر جنبه این رو داره که مردم از فرصت انتخابات استفاده کردند و آمدند بیرون و یک عقده 30 ساله رو می‌خوان عرض کنم که نشون بدن و بریزن بیرون. و در واقع ماهیتاً اون چی که در خیابان‌های ایران داره اتفاق می‌افته خواستاری انحلال حکومت اسلامیه و کنار رفتن حکومت اسلامیه و جانشین شدن یک حکومت غیر مذهبی است. و به همین دلیل وقتی که دیدن که این گروه بزرگ ناچارند که زیر پرچم اسلامیون اصلاح طلب عمل بکنند، فکر کردن که خب باید امکانات خارج از کشور خودشون رو در اختیار اونها بگذارند و در از یه جریانی به وجود آمد به نام جریان سکولارهای سبز. یعنی ما سبز، جنبش سبز رو قبول داریم اما ما سکولاریم، ما حکومت غیر مذهبی میخواییم، نه ضد مذهبی، حکومت غیر مذهبی، یعنی حکومتی که قوانینش رو مردم و نمایندگان مردم تعیین کنن و توزیع المسائل آقایون آیت الله ها زیربنای قانون اساسی نباشد. و در پی این تشکل، ایجاد این تشکل که اسم خودشون رو گذاشتن انحلال طلبان سکولار دموکرات، یعنی میخواهند که حکومت اسلامی منحل شود و جانشینش یک حکومت غیر مذهبی دموکراتیک بر بنیاد آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر به وجود بیاد. و اینها نشستن فکر کردن که خب حالا باید چیکار بکنیم و یک تئوری رو مطرح کردن و اون این بودش که ما باید در خارج از کشور یک کنگره ملی به وجود بیاریم و این کنگره ملی بتواند در مقابل حکومت اسلامی یک بدیل غیر مذهبی رو ایجاد بکنه، تا این بار که مردم آمدن به خیابون در عین اینکه میگن که ما چی نمیخوایم بتونن بگن که ما چی میخوایم و یک تشکلی وجود داره که بتونه صدای اونها باشه، نماینده اونها باشه در جوامع و مجامع بین المللی. و روی این قضیه شروع کردیم کار کردن و بلافاصله با مخالفت شدید، عرض کنم که هم اصلاح طلبان مذهبی و هم اونهایی که مدعی بودن که اصلاح طلب نیستن اما اصلاح طلب ها رو به عنوان خط مقدم میپذیرفتن و حرکت میکردن قرار گرفتیم. یعنی اول تا ما گفتیم که در خارج از کشور باید یک آلترناتیو بی وجود بیاد، فریادها رفت و هوا که آها خارج کشور که حق نداره در داخل کشور عرض کنم که دخالت بکنه و غیره. گفتیم که ما باید یک کنگره ملی داشته باشیم که بشینیم یه فکری بکنیم راجع به این. فریادها بلند شد که آها شما میخواهید که جنبش سبز رو تضعیف بکنید، میخواهید رهبری داخل کشور رو بگذارید، که هرچی میگفتیم آقا رهبری داخل کشور در حصره، نصفشون که در زندان هستن، نصفشون تو خونه هاشون از ترس جدا عرض دادن ندارن، دو نفر اصلیشون هم که در حصر خانگی هستن حتی روزنامه هم نمیتونن بخونن، اصلا نمیدونن که در اصلا معلوم نیستش که مثلا آقای مهندس موسوی میدونه که در مصر چه اتفاقی افتاد، در لیبی چه اتفاقی افتاد، در سوریه چه اتفاقی داره میفته. ما ناگزیریم که در خارج کشور این تشکل داشته باشیم. گفتیم که این کنگره ملی باید از درون خودش یه آلترناتیو غیر مذهبی یا سکولار رو ایجاد بکنه که اون بتونه هدایت مبارزه رو به عهده بگیره. همه این حرفا مورد اعتراض قرار شد که شما دارید جای خطا میدید و این کار درست نیست.
در واقع اعتراضی که شما میگین از سوی این همین کسانی بود که آمدن بیرون، یا اینکه همه مردم که همچین اعتراضی نداشتن؟
نه، اینهایی که آمدن،
کسایی که درگیر این مسائل بودن،
عرض کردم به دو دسته تقسیم میشن. اونهایی که مستقیما از اردوگاه اصلاح طلبی آمدن به خارج کشور و عده‌ای که در خارج کشور همیشه به عنوان پیرو اصلاح طلبان داخل کشور عمل میکردن. حالا میگفتن ما کمونیستیم، میگفتن ما سوسیالیستیم، میگفتن ما هرچی که میگفتن، ولی تای حرفشون رو که نگاه میکردید میگفتن که ما پیرو اصلاح طلبان هستیم. به این ترتیب روز به روز این دو اردوگاه از هم مشخص و متمایز شده. اردوگاه کسانی که حکومت اسلامی رو در هیچ یک از اشکال خودش نمیخوان و حکومت اصلاح طلبان اسلامی رو که میگویند این حکومت اسلامی بده و اسلام دارای چهره های انسانی و خوب هست و ما میخواییم که اون رو بیاریم روی کار. هفته گذشته آقای مجتبی واحدی در پاریس، یعنی از واشنگتن که محل اقامتشونه، رفتن به پاریس و در پاریس ابتدا در مصاحبه با رادیو فرانسه و سپس با بی بی سی اعلام کردند که ما به این نتیجه رسیدیم که باید در خارج از کشور یک کنگره ملی به وجود بیاد و اون کنگره ملی باید آلترناتیوی رو در مقابل حکومت فعلی اسلامی بنشونه. و در نتیجه فراموش شد تمام اون اعتراضاتی که به نیروهای سکولار خارج از کشور می شد، همش رو عین اون نسخه رو پیچیدند اما فراموش کردن که خودشون نه تنها ایشون، همه اون اردوگاه منتقد این برنامه بودن. مهم هم نیست، اصولا اسلامی ها هرگز در طی این 32 سال مبتکر هیچ عملی نبودن. همواره باسمکار و عرض کنم که فرنگی های اصطلاحی دارن میگن که mirror image، یعنی اینکه عکس توی آینه هستن، این ور اصلیه هست اون ور عکس توی آینه هست، که علاوه بر اینکه شبیه اینه کاملا از لحاظ جهت برخلاف این هم هست. یعنی حالا اسلامی ها تصمیم گرفتن که در مقابل حکومت فعلی یک آلترناتیو بگن نگن اسلامی به وجود بیاره، و این آلترناتیو اسلامی در واقع دو مثلش هم ذوالفقار علی دو دهنم هستش، یعنی از یک سو با جمهوری اسلامی میخواد در بیفته و این حکومت فعلی رو از کنم
دولت رو در واقع،
نه حتی حکومت رو، یعنی که قانون اساسی جدید بنویسن ولایت فقیه رو بردارن اما همچنان این حکومت اسلامی باشه، یعنی بر بنیاد عرض کنم که ایدئولوژی اسلامی باشه، اما ایدئولوژی اسلامی به قرائت این دسته. و لبه دیگر شمشیرم متوجه سکولار هاست، آلترناتیو سکولار ها، کنگره ملی سکولار ها، برای اینکه اونها یه وقت در مقابل حکومت اسلامی شاخ نشن، این حکومت اسلامی طوری فرو بپاشد که جانشینش یک حکومت اسلامی دیگه باشه. ممکنه که به نظر این حرف بعید بیاد، به خصوص که آقای کروبی که بهش میگن شیخ شجاع یا شیخ
واقعا
انسان شجاعی هست و در بیان عقاید خودش عرض کنم که تردید نمی کنه، ایشون در آخرین گفتگوهایی که پیش از حصر خانگیشون داشتن این رو توضیح دادن که من معتقدم که یک حکومت اسلامی خوب میتواند وجود داشته باشد و من خواستار اون حکومت اسلامی هستم، اما در این حال اگر مردم ایران حکومت نوع دیگری رو بخواهند من به اراده مردم تسلیمم. و این در واقع اولین سخنی بود از جانب یکی از رهبران مذهبی بخش مذهبی جنبش سبز که سخن از این انعطاف میگفتش که اگر که مردم مثلا بخوان یه حکومت سکولار یا غیر مذهبی هم بعد در ایران مستقر بشه عرض کنم که ایشون موافقه. بنابراین آقای مجتبی واحدی که نماینده یا مشاور ایشون هستن و از جانب ایشون در خارج کشور سخن میگن و حالا دامن همت به کمر بستن که یک کنگره ملی و یک آلترناتیو به وجود بیارن، در بادی امر این به نظر میرسه که خب اون زحمتی رو که سکولارها داشتن میکشیدن ایشون با یک چرخش کلام حل کردن و شیخ شجاع که گفته است که من تن به مردم میدهم و اگر حکومت سکولار رو خواستن ما میپذیریم و خود به خود پس حتما این چیزی هم که آقای واحدی مجدش رو دارن میدن که قرار است که به وجود بیاد یک آلترناتیو سکولار خواهد. اما با کمال تعجب میبینیم که آقای مجتبی واحدی در یک جای دیگری توضیح دادن که حرفای من رو مردم دارن اشتباهی میفهمن، و اگر که ما به اون حرفا توجه کنیم میتونیم ماهیت این کنگره ملی و آلترناتیوی رو هم که ایشون مژده تشکیلش رو دارن میدن رو بفهمیم. این اتفاق در عرض کنم که یک مصاحبه‌ای که ایشون با برنامه پردار در تلویزیون فارسی زبان بی بی سی داشتند مطرح شد، یک برنامه مصاحبه متولی بود که در بخشی از اون عرض کنم که سخن گرداننده برنامه از میگوید که شما میگویید که شما طرفدار یک نظام سکولار هستید، دلیل شما هم این است که چون برداشت‌های متعددی از دین می‌شود در نتیجه دخالت دین در حکومتداری را قبول ندارید. اگر یک برداشت منسجم و یک دست از دین باشد آن وقت قبول دارید که دین در حکومت دخالت بکند. آقای مجتبی واحدی در مقابل این سخن میگویند که اجازه بدهید که من همان عبارتهایی را که خودم به کار بردم گفته باشم. من هیچ وقت نگفتم که من طرفدار حکومت سکولار هستم. اما حکومت با معنای فعلیش را نفی کردم. یعنی میبینید که ظاهر قضیه بلافاصله از هم فرو میپاشه و ایشون در راستای ایجاد یک کنگره ملی و یک آلترناتیو دارن حرکت میکنند که حکومت به معنای فعلیش نباشد اما حکومت اسلامی باشد. از کسانی که ایشون باشون در تماس هستند و احتمالاً در اون کنگره ملی ایشون هم شرکت فعال خواهند داشت و ما در هشت و نشت و معاشرت رو عرض کنم که ارتباطات ایشون در واشنگتن و اکنون هم که به اروپا رفتند میتونیم برداشت بکنیم اینه که احتمالاً اون کنگره هم از اصلاح طلبان اسلامی که معتقدن این حکومت بده، آقای کروبی گفتن که آقا این حکومت نه جمهوری است نه اسلامی، اما میتوان یک جمهوری اسلامی داشت که خوب باشد. آقای کدیور گفتن که اسلام یک جنبه رحمانی هم داره، اینا جنبه قاسم و جباری میشو گرفتن، ولی ما میتونیم یک حکومت داشته باشیم که ولی فقیهش خیلی آدم عادل و خوب و مهربانی همه حرفا باشه. به هر حال انواع و اقسام عرض کنند که صورتهای مختلف یک حکومت اسلامی رو دارن مطرح میکنن که بتواند جانشین اون بشه. و تعجیلی هم که در این کار شده است به نظر من به خاطر این است که از یک سو وقایع خاورمیانه پیش آمده، به سرعت لیبی رفته، نمیدونم تونس رفته، مصر رفته، سوریه در آستانه رفتن هست و این احساس وجود داره که ممکنه که حکومت اسلامی هم به زودی فرو بریزه. و همونطور که سکولار را میگن اگر حکومت اسلامی فرو ریخت بهتر است که ما یک آلترناتیو سکولار داشته باشیم، اینا میگن خب اگر این حکومت اسلامی فرو ریخت بهتر است که ما یک آلترناتیو اسلامی دیگری داشته باشیم.
خب ببینه در هر کی آلترناتیو خب
من فقط میخوام
همین میاره، هر کی مردم هم نشون میدن که دنبال چی هستن، ولی باید فضا باید من فکر میکنم مردم رو آگاه
من اصلا مثلا. خانم میرزادگی واقعا از این مسئله خوشحال هستم به خاطر اینکه من همیشه از یه چیزی در سپهر سیاسی کشورمون صحبت میکنم، از منطقه خاکستری. یعنی ما سفید داریم، سیاه داریم، این وسط هم یه منطقه خاکستری داریم که توش یه عده آدمی زندگی میکنن که معلوم نیست اینا مذهبی هم غیر مذهبی هم، حکومت مذهبی میخوان حکومت غیر مذهبی میخوان. و من آرزوم همیشه این بوده که این منطقه خاکستری روز به روز کوچیکتر بشه و هر بارم که اتفاقی افتاده است در جهت این کوچیک شدن من در مقالات و برنامه‌های خودم ازش استقبال کردم، حتی تبریک گفتم و فکر میکنم این قدم قدم بسیار درخشانی است که
تکلیف آدم‌ها
رو روشن, روشن بکنه. یعنی از این به بعد یک فلان حزبی که وجود داره در این که میرود در عرض کنم که کنگره ملی اصلاح طلبه اسلامی شرکت میکنه یا در کنگره ملی ببخشید آلترناتیو سانس های من احتیاج به آب دارم ببخشید نه یا در کنگره ملی آلترناتیو سازهای سکولار و انحلال طرف شرکت داره تکلیفش روشن میشه. دو دوزه بازی و این وسط قرار گرفتن، یک پا تو این اردوگاه داشتن یک پا تو اردوگاه دیگر داشتن، داره داستانیست که به آخر خودش میرسه و من از این لحاظ واقعا خوشحالم از این اقدامی که آقای واحدی دارن انجام میدن. به تعبیر دیگری میتوان گفتش که حالا در فضای سیاسی مملکتمون یک نوع وزنکشی سیاسی داره اتفاق میفته و به زودی پیش از اینکه ما برویم در مقابل ملت ایران بایستیم و از اونها بپرسیم که شما کدوم نوع حکومت رو میخواین آیا هنوز علاقمند هستید که عده دیگری با چهره دیگری برای شما حکومت اسلامی بیارن؟ یا دیگه جونتون به لبتون رسیده و خسته شدین و میخواین که آقا یک حکومتی داشته باشین که بر بنیاد اراده
موسی به دین خود
هر کی اعتقاد به هر مذهبی داره بره کار خودش رو بکنه. مقاله میخوندم در مورد اندونزی که خب یکی از کشورهای مسلمانی که 450 سالی که مسلمان شده و فضای ماه رمضان رو در اندونزی با ایران مقایسه کرده بود که اصلا میگفتش که مقاله توضیح میداد که خود مردم اندونزی اصلا رفتار ایرانی ها رو درک نمی کنند که اینا اگه مسلمانن چرا اینجوری عمل میکنند. برازم اینه که پیش از اینکه مردم در فردای نبودن حکومت اسلامی به پای صندوق های رای برن و نوع حکومت خودشون رو انتخاب بکنن، ما از حالا میتونیم این گمانه رو بزنیم، لااقل تکلیفمون با سازمان های سیاسی مختلف روشن بشه. اونها که واقعا انحلال طلبن، اونها که واقعا هیچ نوع حکومت اسلامی رو نمیخوان برای مملکت، با اونهایی که عرض کنم که یه نوع حکومت اسلامی دیگری رو بر حکومت جدید ترجیح میدهند، و اون نیروی سومی که این وسط وایساده و میگه که ما زور رو نمیرسه که حکومت فعلی رو بندازیم، فعلا میریم با این اصلاح طلبا میسازیم، این حکومت رو میندازیم، بعد ما خود این اصلاح طلبها رو هم رد میکنیم. قصه اینقدر مشابه قصه دوران انقلاب 57 که حد نداره. من کاملا خاطرم هستش که در اون روزهای بحرانی پیش از 22 بهمن 57 تابستونی بود که من وسط تحصیلاتم رفته بودم به ایران و اونجا با دوستانم صحبت میکردیم، از توده‌ای و مجاهد و عرض کنم که مجاهدین و فدائی ها و سوسیالیست ها و اینها، با هر کدومشون که صحبت میکردیم میگفتن که آخون که نمیتونه حکومت رو اداره بکنه، بذارید ما به وسیله آخون شاه رو بندازیم، بعد اینا دو روزه خودشون میفهمن که این کاره نیستن. و طوری شد که لااقل در دهه 60 هزاران نفر قربانی دادند، هزاران نفر به پای این تز غلط و کودکانه فدا شدن. ما همین روزها در ماه شهریور داریم دهمین سالگرد کشتار از کننده وحشتناکی رو که از چپها و مجاهدین در ایران صورت گرفت و خاوران پر از گورهای بی‌نام و نشانه، به خاطر این محاسبه‌ای که احزاب سیاسی ما کردند و رفتند با دشمن خودشون اتحاد کردند که یک حکومت شبه سکودار رو از بین ببرند و خودشون جانشینون بشن. الان هم همین اتفاق داره میفته. خوشبختانه پیش از این که ما به مراحل قاطع فروپاشی حکومت اسلامی برسیم، این اتفاق داره میفته و ما همه باید خوشحال باشیم که آقای مجتبی واحدی دامن همت رو کمر بسته و میخواد این نیروهای ضد حکومت فعلی اسلامی رو زیر یک چتر گرد هم بیاره و این اردوگاه ها از هم دیگه جدا بشن. بنده در برنامه های آینده هر کجا که ببینم که در کار این گروه پیشرفتی حاصل شده است، اون رو از دید خودم بیان خواهم کرد، تفسیر خواهم کرد، توضیح خواهم داد. و در این حال امیدوارم که در برنامه های آینده حامل خبرهای خوشی هم برای نیروهای سکولار دموکرات انحدار طلب باشم که الان مدتی است که در خارج از کشور این نیروی به جای گریز از مرکز، جذب به مرکز در بین سکولارها هم دارد کارا می شود و امیدوارم که بتوانم مژده‌های خوبی داشته باشم برای اینکه اردوگاه سکولار دموکرات های انحدار طلب هم با نهایت قدرت داره تشکیل میشه و عرض کنم که دعوت خواهد کرد از هر آن کسی که منتظر این بوده است که یک مرکزیتی به وجود بیاید که از طریق اون مرکزیت شاید ما به یک کنگره ملی سکولار دموکرات ها هم برسیم و از دل اون هم یک آلترناتیو سکولار در مقابل حکومت اسلامی و آلترناتیو اسلامیون جدید معرفی بشه. به امید روزهای بهتری برای هموطنان عزیز.